أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از راه‌های شناخت عظمت امام حسین و قیامش، مراجعه به سخنان و کلمات امام حسین در عاشورا و قبل از او، یا حتی در زمان امامتش یا در زمان پدر بزرگوارش امیر المؤمنین. ماها غالبا داستان امام حسین رو در روز عاشورا دنبال میکنیم، اما یه شخصیت شجاع با عظمت، با ابهتی مثل امام حسین، این جوانه ها از کودکی در وجودش بوده، لذا تحلیل این عظمت با کلمات ایشون خیلی قبل از عاشورا میتونه صورت بگیره. به همین جهت یکی از نویسندگان مصری، محمود عقاد، که خیلی سالی فوت شده، به نظرم 1385 قمری از دنیا رفت. ایشون خب روزنامه نگار یک مصلح اجتماعی است، یا آدم سیاسی است، کتابهای زیادی تو حوزه مسائل سیاسی داره، اما سه تا کتاب داره خیلی خوب نوشته شده. یکی راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام، یکیش راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها است، و یک کتابی دارد به نام ابو الشهدا، یعنی حسین پدر شهدا، ابو الشهدا. این کتاب ترجمه فارسی شده، تو بازارم هست. محمود عقاد مصری، ایشون یه جمله‌ای داره، میگه هر کسی میخواد امام حسین رو بشناسه بره این شخصیت رو در 30 سالگیش، یعنی چند سال بعد از حادثه کربلا میشه، 27-8 سال، 25-6 سال بعد از حادثه کربلا، بره اونجا امام حسین رو، کلماتش رو بررسی کنه. میگه من امام حسین رو اونجا شناختم، در سن 30 سالگی، که هنوز دوران امامت امیر المؤمنینه و اواخر شاید خلافت عثمان خلیفه سومه، هنوز امام حسن به امامت نرسیده، امام حسین نرسیده. در بدرقه ابازر، وقتی ابازر غفاری رو تبعیدش کردن به ربزه و حکومت ممنوع کرد کسی بره بدرقش، گفتن کسی حق نداره بره، 5 نفر رفتن، فرمان و حکومت رو نادیده گرفتن. مروان حاکم مدینه بود، توجه نکردن به حرفش، آمدن 5 نفر، آمدن امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، عمار. در این بدرقه امام حسین 4 مطلب به ابازر گفت. همین باشه موضوع سخنرانی امروز من، امام حسین اینجا باید شناخت. ببینید، شما وقتی مثلا یک شخصیتی مثل امام میاد توی بهشت زهرا میگه من تو دهن این دولت میزنم، این آدم یک شبه که به اینجا نرسیده، این آدم خدا حفظ کنه آجای قرائتی رو و شفای عاجل بهش بده. فرمود یک سواکی اومد توی فیضیه فحش میداد به طلبه ها و میرفت، کسی هم جرأت نمیکرد چیزی بهش بگی. هر یه مدت یه بار حواس میکرد بیاد چهار تا فحش بده نریوری بگی. خب یه بار امام رفت تو صورتش خوابون تو گوشش، دیگه پیداش نشد، تمام شد. این آدمی که تو جوانی میخوابونه تو گوشه یه آدم حتی که فحاش رژیم شاهنشاهی ساواکی، این آدم میتونه مشتشو گره کنه بگه من تو دهن دولت میزن. اینا نکاتیستا. یعنی انسانها اگر بخواهیم ما میزان شجاعتشون رو، میزان بلند نظریشون رو، میزان در واقع اون نگاهشون رو به قضایا ببینیم، گاهی باید بریم جوونیشون رو مطالعه کنیم. خدا رحمت کنه، آقای بود در رفسنجان، من خیلی خدمت ایشون اواخر مخصوصا رسیده بودم، مرحوم آقای پور محمدی. البته این دو سال آخر دیگه هیچ کس رو نمیشناخت، نه کسی رو میشناخت، نه حرف میزد، هیچ، فقط نگاه میکرد و لبخند میزد. من شاید یک ساعتی پیشش نشسته بودم، فقط نگاه تو صورت من میکرد و لبخند میزد، چون دیگه آلزایمر کامل گرفته بود این اواخر عمرش. خیلی هم آقا ایشون رو دوستش داشت. ایشون که حالا پسرش هم با من رفیق بود و صدا و سیما، الان هم کاری دستشه، نقل میکرد میگفت که سیلی آمد در سیستان و بلوچستان، ما از رفسنجان خب فوراً نمقداری نون خشک و ماست و اون چی که داشتیم بار زدیم و یه ماشین آماده کردیم، آمدیم دیدیم اوضاع خیلی خرابه، بچه ها، زن ها، گرسنه، آب همه جا رو گرفته، خونه های قدیمی همه جا خراب شده. بعد فهمیدم من دم یک جوانی سیدی قبا رو زده بالا، میان این سیل وسائل خالی میکنه، عرض میکنم که کمک میکنه به این، میگه تو برو فلان شهر، موبایلم که نبود اون موقع، تو برو فلان شهر، از اونجا کمدم، اصلا داره مدیریت میکنه کل جریان. اونجا فهمیدم که مقام معظم رهبری بود، که از همونجا با هم رفیق شدیم و خیلی هم آقا ایشونو دوست داشت. من چند بار دیدم که رهبری احوال ایشون از پسرش میپرسه، پیام خوبی هم آقا براش داد وقتی از دنیا رفت. آدمی که توی حالا قبل از انقلاب قاعدتا ایشون هم بعد همین 40 سال مثلا یا کمتر داشته، تو جوانیش اونطور مدیریت یک جریانی که حالا به ایشون هم ارتباط نداره، ایشون هم تبعید اونجا میکنه، بعد میتونه مدیریت یک کشور رو به عهده بگیره، آدم ها رو بعد قبل از در واقع جریان هایی که میآفرینن شناخت. محمود عقاد این حرفش خیلی زیباست در این کتاب ابوالشهدا، میگه من امام حسین تو عاشورا پیدا نکردم، من امام حسین در 30 سالگی در بدرقه ابازر یافتم، که یک جوان آمده بدرقه ابازر و داره روحیه میده به ابازر، ابازری که خب یه آدم حری بود و هزینه جهاد تبیین و هزینه فریاد زدنش هم پرداخت. حالا من اجازه میخوام این 4 تا جمله رو برای شما عرض کنم از امام حسین. امام حسین در 30 سالگی، 1. یا اما ان الله تعالی قادر ان یغیر ما قد ترا. اولین مطلب اینه که عمو جان در روی پاشنه نمیچرخه، گهی زین به پشت و گهی پشت برد، خدا قادر اوضاع رو تغییر بده. موسی علیه السلامی که از گرسنگی رو به خوردن بعضی از رویدنی های بیابان می آورد، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیرو، نه کار داشت، نه زن داشت، نه غذا داشت، کار به جای رسید با یه عصا دریا شکافت. بله، مگه اونطور موند؟ قارونی که اونطور با نگاه تحقیرآمیز به مردم نگاه میکرد چطور تو زمین فرو رفت؟ اینا تاریخ دیگه، نگاه کنین. اینطور نیارا، تو الان میری ربزه و خلیفه سوم تو رو تبعید کرده، همین خلیفه سوم و همین مردم ریختن تو خانهش کشتن، نذاشتن جنازه‌ش هم دفن بشه، تو بقی نذاشتن، مگه موند اوزا؟ مگه ماند؟ اون امامی که شبانه از این قم رفت چجور وارد این قم شد؟ یه شما قدیمی ترا که یادتونه 58 ورود امام رو که من آمدم تو خیابان دیدم از میدان امام تا خود این چهار رای شهدای قم جای سوزن انداختن نیست. کسی که شبانه مخفیانه از قم میره اونطور از تهران تبعید میشه چه استقبالی ازش شد؟ یه دور خدا رحمت کنه مرحوم آقای دوانی رو یه کتابی دارد این قصه های اینطوری رو جمع‌آوری کرده، غیر از داستان های ما، یه داستان های ما داره یه داستان های تکان دهنده داره که آقا چه اتفاقاتی، همین امویان به چه روزی افتادن، چطور ابوالعباس صفا 1000 نفر از نارو کش و رو سرهاشون فرش انداخت و جنازه های ابطال عبدالملک رو از خاک بیرون کشید آتیش زد. عمو جان قصه نخور، خدا قادر اوضاع رو تغییر بده. البته تغییر اوضاع به دست خدا به حرکت ما هم هست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. یه تکونی بخورن مردم خدا کمک میکنه. این وعده خداست. دو جای قرآن این وعده داده شد. مگه روز 11 عصر 11 یا 12 وقتی اینا از کربلا رفتن این بدنا رو زمین نبود؟ مگه امام سجاد قالب داشت توهی میکرد که زینب کبری آمد مالی اراک تجود به نفسه؟ مگه اینطور موند؟ مگه متوکل به شخم بس کربلا رو تخریب کرد؟ مگه موند الان این وضع کربلاست، این وضع حرم امام حسین، این زائرای حرم ابی عبدالله است؟ خیلی حرف مهم اینو، این حرف امام حسین در 30 سالگی یعنی اوج امید. آقایون خواهش میکنم شرایط رو نگاه کنید، یه عبازری داره تبعید میشه، حتی بدرقش هم ممنوعه، در یک شرایط بحرانی امام داره اینطور امید میده. ان الله قادر على ان يغير ما قد ترى. اینطور نمیمونه. بله عبازر از دنیا رفت اونجا غریبانه جان داد، اما هدف ابوذر، کلام ابوذر، نام ابوذر تو تاریخ ماند. نباید انسان تو قضايا زود قضاوت کنه. قرآن میگه بعضیا دو تا عیب دارن، و این مسه و شر فیعوسن غنوت، هم یعوسن هم غنوت. شاید تنها آیهی که این دوتا کلمه با هم توش اومده همین آیه است، سوره فصلت. تنها داریم لا تیعسو، تنها داریم لا تقنتو، اما تنها آیهی که دوتاش با هم اومده اینجاست. و این مسه و شر فیعوسن غنوت، وقتی دو کلمه کنار هم میاد از اجتماع افترق و حتما یه فرقی با هم داره. اگر در درون انسان خودشو باخت این میشه یأس، اگر بروز داد تو کلامش تو رفتارش این میشه قنوت. لذا ناامیدی درونی یأسه، ناامیدی بیرونی قنوته، هر دوش هم غلطه. این اشکال انسانه. و اذا مسه و شر و قرآن میفرماید جزوها، اینجا میگه قنوت یعوز. این یک. دومین جمله امام حسین به جناب ابوذر، والله کل یوم فی شأن. ابو جان خدا هر روز در یه شأنی است. یه توضیح بدم این رو دیگه، این منابر بهانه ای برای نقل کلام ائمه و شنیدنش هم ثواب داره، ولو همه آقایون حرفایی که من میزنن بدونید. یهودی ها میگن خدا دستش از عالم بسته، ید الله مقلوله، مثل ساعتی که شما مثلا از ساعت ساز میخرید کوکش میکنه به شما میده، یا باتری میذاره به شما میده، دیگه دنبالش نیست. خدا این عالم رو آفریده، کوکش کرده، رفته کنار، دیگه هیچ دخالتی تو عالم نداره. اینو این آقای ایان باربورم که کتابی دارد به نام علم و دین، کتاب سنگینی هم از ترجمه فارسی شده، ما شاید 20 ساله پیش این کتاب به شاه حداد عادل خواندیم، اون موقع دانشگاه که میرفتیم چند ترم پیش ایشون خواندیم این کتاب رو. ایشون تو اون کتاب اینو آورده که خدا ساعت ساز لاهوتی است، عالم و آفریده کک کرده و دیگه دخالتی توش نداره. این عقیده ما مسلمان ها نیست. ما معتقدیم خدا هر روز در شأن است، یعنی خدا یه لحظه از عالم حذف بشه عالم از هم پاشیده. مثل جاذبه، شما بگید جاذبه الان نقشی تو عالم نداره، جاذبه نباشه ما رو هوا. لذا وقتی از امام معصوم سوال میکنن این آیهی که میگه خدا هر روز تو شأنیست یعنی چی، میفرماید یعنی یخلق. الان یه بچه به دنیا میاد، خدا پشت قصه است. یموت، کسی میمیره، کی جان میگیره؟ الله یتوفل انفس، روزی میده، دعا شما رو اجابت میکنه، جلو بلا رو میگیره. این همه شأن خداست دیگه. خدای تبارک و تعالی فعال ما یریده، فعال ما یشاست. خب عمو جان اینم بدون که خدا هر روز در شأنی. حالا امروز ورق برگشته تو تبعید بشی، ممکنه فردا رأی خدا تقدیر الهی چیز دیگه ای بشه، تو آزاد بشی، یکی دیگه اسیر بشه. ما چقدر قضایا توی تاریخ داریم، صبح یکی حاکم، عصری محکومه. بله اینطور نیست. شما جنگی که صدام علیه ما آغاز کرد، کی فکر میکرد سرنوشتش اینطور بشه که به التماس بیفته بعد از فتح خرمشهر اینطور اقتدار برای ما پیدا بشه؟ خیلی از اوقاضی‌ها توی تاریخ اینطوره. یعنی نباید انسان زود قضاوت کنه. امام حسین داره به ابوذر امید میده. خب ابوذر سن و سالش از امام حسین بزرگتره، امام حسین یه جوانه، 30 ساله است در بدرقه ابوذر. اما عبارات رو نگاه کنید. سه، وقد منعک القوم دنیاهم و منعتهم دینک. عمو جان ببین قصه نخور، تو نگران دین اینا بودی، میخواستی اینا دیندار بشن، اما اینا نگران دنیاشون بودن. فرق تو با این قوم اینه که این قوم حاکم، معاویه، دیگران نگران دنیا بودن، تو نگران دین بودی. حالا اینا دنیایی که داشتن از تو بستن، بله تو رو دارن تبعید میکنن، ولی عوضش تو دینت حفظ شد و اینا دین ندارن. فرق تو با اینا اینه، تو دنیا رو از دست دادی، اونا دین رو از دست دادن. کدوماش بدتر آقا؟ کدوماش دین از دست بره خطره. دین اصله، دین اساسه. امیرالمومنین در نهج البلاغه هم داره خطاب به ابوذر، فرمود ابوذر تو به خاطر خدا غضب کردی. چون به خاطر خدا غضب کردی، غضبت هم اجر داره. آدم برای خدا عصبانی شه، عصبانیتش هم نمره داره. تنها جایی که عصبانیت اشکال نداره اینه که انسان برای خدا عصبانی بشه. فرمود انک، به ابوذر فرمود همانا تو غضب کردی لله، برای خدا. حالا امام حسین سومین نکته‌ای که به ابوذر میگه اینه، نگران نباش، تو دنیایی رو از دست دادی، اونا دینی رو. اونا نگران دنیاشون بودن، تو نگران دینشون. بعد فرمودن فما اقناک ما منعوک، قصه نخور، اونی که از تو گرفتن دنیاست، مهم نیست. اما و ما احوجهم الى ما منعتهم، اونی که تو از اینا گرفتی بهش احتیاج دارن و اون دینه. ببینید امام حسین رو اینجا باید شناخت. در چه سالی؟ شاید مثلا اواخر حالا حکومت خلیفه سوم بود، عرض کردم در 3 دهه از عمر امام حسین که گذشته. و اما آخرین نکته، بنای این منبر بر اختصاره، من نمیخوام خیلی تفصیل بده. آخرین نکته، پس یک، عمو جان ابوذر او رو اما خطاب میکرد، بدان عالم در حال، خدا قادر اوضاع رو تغییر بده. دو، خدا هر روزی در شأنیست. سه، تو دنیا رو از دست دادی، اما اونا دین رو از دست دادن، پس تو خسارت نکردی، اونا خسارت کرد. اما نکته چهارم، ابوذری که داره میره ربزه، ربزه‌ای که خودش میگفت من از اون منطقه خوشم نمیاد، منطقه بدی از آب و هوایی، ابوذری که داره از مدینه الرسول دور میشه، از امیرالمومنین دور میشه، از امام حسن و امام حسین دور میشه و امیرالمومنین نتونست کاری کنه که نبرنش، بالاخره دارن میبرن. اما جناب ابوذر این آخرین توصیه وجود مقدس امام حسین فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو هم من عرض کنم و دعاتون کنم. فاسأل الله الصبر والنصر واستعذ به من الجشع والجزع. اما دو تا توصیه بهت میکنم جناب ابوذر. یک، صبر و نصر، تحمل داشته باش. صبر و ظفر دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. عمو جان ابوذر، از خدا بخواه از صبر و نصر. اول به تحمل بده، رو نیروهای انقلابی باید حوصله داشته باشه. 15 سال امام نجف تحمل کرد. حالا 15 سال مجموعا عرض می‌کنم، نجفشون 13 سال بیشتر نبود، 13 سال کامل ترکیه و اینجا و مجموعا از 15 خرداد 42 تا 57 تحمل کرد روی هم قریب 15 سال. ولی نصر آمد، باید صبور بود، باید بردبار بود. صبر و نصر. دو، از جشع و جزع، یعنی از ناسپاسی و استرس به قول امروزی ها و اضطراب و اینا هم دوری کن. بدان فإن الصبر من الدین والکرم. صبر نشانه کرامت و دینداری است. آدم وقتی میخواد منظومه شخصیتی ابا عبدالله رو در کربلا بررسی کنه، باید بیاد این آقا رو از بدو تولد وارد بشه. چه حرفایی داره، چه جملاتی داره، چی فرموده، که یکیش میشه همین جمله‌ای که در جوانی به ابوذر گفته و این نشان از اوج عظمت و ابهت روحی ابا عبدالله علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. حالا دلها رو روانه کنیم کربلا، کربلایی که قطب راوندی روایت نقل کرده، ارض النبیین، سرزمین انبیای الهی است. حضرت ابراهیم در این سرزمین فرود آمده، حضرت موسی در این سرزمین فرود آمده، روایتش همه هست. حضرت عیسی، حضرت نوح، حتی حضرت آدم در این سرزمین فرود آمده، بعد ایشون به عرفات رفته، نه همه تو نقلای تاریخی آمده. سرزمینی که 23 سال قبل از کربلا امیرالمومنین بعد از صفین تو این سرزمین رو این خاک گریه کرده، خاک رو برداشته، اشک ریخته. حبذا واهن لک ایتها التربه، حشا به حال تو ای خاک. امیرالمومنین 23 سال قبل از حادثه کربلا روی این خاک نشسته. ابن عباس نقل کرده، حرثمه نقل کرده، 3-4 تا نقل داره، اشک ریخته. سرزمینی که ام سلمه میگه رفتم دیدم حسین تو دامن پیامبر نشسته، هی پیغمبر میبوسدش و گریه میکنه، اشک میریزه. یا رسول الله چیه، چرا گریه میکنی؟ فرمود بیا جلو. رفتم جلو، یه شیشه خاک به من داد، فرمود این خاکیه که حسینم روش به شهادت میرسون. خاک کر ام سلمه این خاک رو تا آخرم داشت. عصر عاشورا امام حسین کربلا شهید شده بود، ام سلمه تو مدینه میگه وا حسینا، کوچه های مدینه چی شده آقا، خانم چی شده، میگه این خاک تبدیل به خون شده. رسول خدا فرمود هر وقت این خاک خون شد حسینم به شهادت رسید. امروز تو این سرزمین ابی عبدالله علیه السلام فرود آمد. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، سفینه النجاح و قرة عین النبی المصطفی. زمین کربلا اینجاست زینب، پیاده شد در این سرزمین. زمین کربلا اینجاست زینب، دیار هر بلا اینجاست زینب، تحمل میکنی گویم برایت، بگم چه اتفاقاتی اینجا میفته، تحمل میکنی گویم برایت، فراق ما دوتا اینجاست زینب، تا اینجا با هم بودیم اما از اینجا جدا میشی، صدای آشنا آید به گوشم که مادر قبل ما اینجاست زینب. دو تا ورود زینب کبرا به کربلا داشته، ایشون دو بار اومده کربلا، یکی امروز بوده، شنیدید روزه خواندند، امروز با یه عظمتی با یه ابهتی وارد سرزمین کربلا شد، حتی اگه اینا رو ننوشته باشن روشنه، عباس آمده، علی اکبر آمده، قاسم آمده، محرما دور عقیله بنی هاشم رو گرفتن پیاده شده، این یک ورود با حسین، با عباس، با علی اکبر، با بچه های خودش، ورود دوم زینب اربعینه، وقتی آمد کربلا دیگه نه حسینه، نه عباس، نه فرزندانه، نه علی اکبره، اونجا یه نگاهی به قبر حسین کرد، یه نگاهی به نهر علقمه کرد، عباسم، برادرم، حسینم، عزیزم، بلند شید، من مأموریت داشتم تا شام بچه هاتو بردم حسین جان، خیلی هم مواظبت کردم، اگه تازیانه آمد خودم رو در مقابلش قرار دادم، اگر گرسنه ماندم قضام بچه هات دادم، اما برادر از شام تا کربلا بچه هات منو آوردن. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعه، و یا باب نجات الامه، بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بنما. خیلی سفارش بیماران رو کردن، بیماران منظور، بیماران عام، بیماران بستری، لباس عافیت بپوشان. خدایا صبر و صحت و سلامت به ما عنایت بفرما، جوانهای ما رو مؤمن و متدین و اهل نماز قرار بده. خدایا شر دشمنان، مخصوصا شبه افکنان، کسانی که تو فضای مجازی علیه دین تلاش میکنن، دین رو به سخریه میگیرن، خدایا همشون و شرشون رو به خودشون برگردان. مملکت ما، تمامیت ارضی ما، مراجع عالی مقام ما، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمای نوری، رهبر عظیم و شأن انقلاب، محافظت بفرما. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. خدایا در ظهور با برکت مولامون آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، و عجل اللهم فی فرجه.